یک حکایت،
یک مثل.
به نام خداوند جان و خرد. شب و روزتان خوش و دلتان همیشه خرم و پر امید باد.
با این آرزو برنامه امروز یک حکایت یک مثل را آغاز میکنیم
و البته سخن آغازین ما به رسم همیشه ابیات شیرین و دلنشین است از حضرت حافظ، تقدیم به دلهای باصفای شما. یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش، می سپارم به تو از چشم حسود چمنش. گرچه از کوی وفا گشت به صد مرحله دور، دور باد آفت دور فلک از جان و تنش. گر به سر منزل سلمی رسی ای باد صبا، چشم دارم که سلامی برسانی ز منش. بعدب نافه گشایی کن از آن زلف سیاه، جای دلهای عزیز است به هم برمزنش. عرض و مال از در میخانه نشاید اندوخت، هر که این آب خورد رخت به دریا فکند.
با قضا کارزار نتوان کرد، این عبارت که مصرعی از یک شعر است در زبان پارسی به صورت مثلی زیبا در آمده که در موارد گوناگون به کار می رود و اکنون دعوت می کنیم به داستان این مثل گوش بسپارید. فرود بر بلندای دژ کلات ایستاد و به دشت نگریست. گله های سپید و سیاه گوسفندان سبززار را پوشانده بودند و سپید کوه همچون همیشه استوار و پابرجا آنها را در بر گرفته بود. فرود با خود اندیشید:
دیر زمانی از مرگ پدرم می گذرد، اما هنوز هیچ کس از من و مادرم سراغی نمی گیرد.
مادرش جریره نخستین همسر سیاوش به او گفته است که افراسیاب از بیم آنکه روزی فرزند سیاوش به خونخواهی پدر برنخیزد، آنها را به این دژ گمنام فرستاده است. فرود باز میاندیشد:
اما برادرم کیخسرو و همراهانش چه؟ آیا آنها نیز مرا از یاد بردند؟
فرود می داند که کیخسرو یگان فرزند فرنگیز و نیز مانند او تنها و بیاور است. اما چرا او هیچگاه برایش پیامی نمی فرستد؟ مگر او فرمان روای ایران پهناور نیست؟ پس چرا به کین خواهی پدرش بر نمی خیزد و در این نبرد سهمگین از او یاری نمی جوید؟ فرود ناگهان در دشت رودی سیاه دید که از دور پیش می آمد و رو سوی دژ کلات داشت. فرود چشم بست و باز کرد. با خویش گفت:
نه، این رودی سیاه نیست. این سپاهی پرساز و برگ است که به این سو می تازد و نشان پرچمهایش از لشکرکشی ایران به توران زمین خبر می دهد.
فرود شادمان برخاست، از پله ها پایین دوید و دنبال مادرش جریره گشت. تالارها را یکی یکی گشت و چون دری را باز کرد و جریره را روبروی خیش دید، فریاد زد:
مادر، شاد باش که سرانجام زمان خونخواهی سیاوش فرا رسید. سپاه ایران اکنون دشت را پوشانده است.
امید چون خورشیدی در نگاه جریره می درخشید. او که هنوز سوگوار سیاوش بود به سوی دریچه دوید و پرده های سیاه را کنار زد، اما چون چشمش به سپاه ایران افتاد رو به فرزند کرد و سراسیمه گفت:
پس چرا از همینک پرچم جنگ برافراشتند؟ نکند میخواهند پیش از آنکه افراسیاب را از پای درآورند، خون تو را بر زمین ریزند تا پس از شکست توران آسوده باشند که سیاوش جز کیخسرو جانشین دیگری ندارد. پس از نهانگاه خیش گنجینه را بیرون کشید و در میان جامه ها و پارچه های زربافت زره سیاوش را یافت. دست بر زره کشید و گفت: این را برای چنین روزی پنهان کرده بودم. اکنون یادگار پدرت را بر تن کن و به سوی سپاه ایران برو. اگر دانستی که آنان در پی جنگ و خون ریزیند، زودتر خود را به دژ برسان تا آمادگی جنگ شویم. و اگر دریافتی که خسرو آنان را به دنبال تو فرستاده است تا در نبرد با افراسیاب خون ریز در کنار سپاهیانش باشی، شادمان شو و پیشا پیش لشکر ایران بتاز که دیگر زمان کین خواهی سیاوش فرا رسیده است. فرود زره را از مادر گرفت، بر دیده گذاشت و سپس بر تن کرد. آنگاه نیزه در دست گرفت و از مادر پرسید:
اما مادر، چون به سپاه ایران رسیدم، بگو چگونه باید کیخسرو را بیابم؟ به دنبال کدام پهلوان بگردم که من از نام‌آوران و سرداران هیچ کس را نمی شناسم و آنان نیز بیگمان هرگز حتی نام مرا نشنیدند؟
جریره دست بر شانه فرزند گذاشت و گفت: نگران مباش که همکنون سردارمان تخار را خواهم خوان تا اسبش را زین کند و با تو همراه شود. او همه ی پهلوانان و نامداران ایران زمین را می شناسد. اما چون به سپاه نزدیک شدی، نخست به دنبال بهرام یا زنگه شاوران بگرد که این دو سردار از همراه ترین نزدیکان پدرت بودند و از گذشته و روزگار ما با خبرند. پس چون به بهرام و زنگه شاوران رسیدی و از راز لشکرکشیشان آگاه شدی، درود مرا به آنان برسان و بخواه که تو را چون دیگر همرزمانشان در سپاه ایران جای دهند و برترین جنگ جویان دژ کلات را نیز با خود همراه کنند. پیشکاری تخار را خبر کرد و او را بیدرنگ نزد جریره آورد. جریره از تخار خواست که در این راه پرفراز و نشیب فرود را یاری کند و تخار فرمان پذیرفت و در برابر فرزند سیاوش سرخم کرد. فرود مادر را بدرود گفت و خواست از تالار بیرون رود که دیدبانی فریاد زنان پیش دوید و خود را در برابر آنان بر زمین انداخت. دیدبان با چهره رنگ پریده و آوایی بیمناک گفت:
سروران، سپاه ایران سراسر کوه دشت را پوشانده است. پیادگان بر تبل ها می کوبند و در شیپورها می دمند. گویی می خواهند آسمان را به زمین آورند و خورشید را به بند کشند که این گونه فریاد به آسمان رساندند.
فرود بی هیچ گفتگویی به سوی دروازه دژ رفت و تخار همراهیش کرد. نگهبانان درها را گشودند. پس مردان از تپه بالا رفتند و بر بلندای آن ایستادند. فرود به سپاه نگریست. دیدبان راست گفته بود. سپاه به دریای پهناوری می ماند که کرانش پیدا نبود. تخار گفت:
شگفته که اگر افراسیاب با چنین لشکری روبرو شود، پیش از هر جنگی از ترس جان خواهد باخت. اما چرا سپاهیان همه نیزه برافراشتند و کوس جنگ میزنند؟ هنوز که تا جایگاه افراسیاب راه درازی در پیش است. فرود ای دلاور، باید پیش از آن که به سپاه ایران نزدیک شویم، آنان را از دور نیک بنگریم و از اندیشه آنان آگاه شویم، زیرا ممکن است نیرنگی در میان باشد و ما با پای خود به پیشواز مرگ برویم و ندانسته در دام آنان بیفتیم.
فرود دیگر بار به سپاه ایران نگریست و سخن تخار را پذیرفت که بارها دوراندیشی سردارش او را از دامهای بزرگ رهانیده بود. پس رو به تخار کرد و پرسید:
نگاه کن تخار، آیا در میان این سپاه بیکران می توانی پرچم بهرام یا زنگه شاوران را بیابی؟ مادرم می گفت اگر یکی از این دو سردار را بیابیم، آنگاه می توانیم دل آسوده داریم که از گزند سپاه ایران در امان خواهیم ماند.
تخار دست را سایبان چشم کرد و به سپاه ایران نگریست، اما هرچه جستجو کرد نشانی از بهرام یا زنگه نیافت، که پرچم‌ها در هم فرو رفته بودند و از دور نقش و نگارشان به روشنی پیدا نبود. تخار گفت:
سرورم، ما باید به دژ بازگردیم، اسب‌هایمان را در آنجا زین کنیم و آنگاه سواره به بلندای سپیدکوه برویم. شاید از آنجا نشان یاران سیاوش را بیابیم.
فرود بیدرنگ به سوی دژ بازگشت که می دانست زمان کوتاه است و هرچه بیشتر درنگ کند سپاه ایران به دژ نزدیکتر خواهد شد و زمان اندیشه و چاره‌جویی از دست خواهد رفت. نگهبانان دروازه ها را گشودند. به فرمان تخار دو اسب تازه نفس و بادپا برای او و فرود آماده کردند. جریره چون فرزندش را از دریچه دید به ایوان آمد تا خبرهای تازه‌ای از سپاه ایران بشنود. فرود اما تنها شمشیر بر کمر بست و گرز و تیر و کمان برداشت. پس بر اسب نشست و همراه تخار به سوی سپاه ایران تاخت. جریره آشفته و نگران به دنبالشان دوید و فریاد زد: فرزندم چه شده؟ نکند جنگی برپا شده است؟ آیا باید سپاه بیاراییم و آماده نبرد شویم؟ فرود، کجا می روی؟ مادرت را این گونه بی خبر و دلنگران پشت سر می گذاری تا کدام راه را در پیش گیری؟ فرود هیچ نگفت، تنها با نگاه مادر را بدرود گفت و از نگهبانان خواست که تا بازگشت او دروازه ها را به روی هیچ آشنا و ناآشنایی نگشایند. پس به سوی سپید کوه تاخت که راه اندک بود ولی راهی بلند در پیش. عزیزان، ادامه این داستان میماند برای برنامه فردا. تا آن وقت میگوییم حرف های ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
و باز همون حکایت همیشگی: ای دریغ و حسرت بی پایان، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران گرامی، تا درودی دیگر، بدرود.
یک زمانی بود در دوران 8 سال دفاع مقدس رزمندگان برای دفاع از آب و خاک و ناموس و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سنگر به سنگر می رفتن و دفاع می کردن و می جنگیدن. بعد از اون چند سباهی مدافعان حرم سنگر به سنگر رفتن و الان در دوره کرونا البته مدافعان حرم هنوز حضور دارن و حضور پرقدرتی دارن و الان مدافعان سلامت هستن در این دوران کرونایی که سنگر به سنگر دارن دفاع میکنن از سلامتی مردم ایران.
سنگر به سنگر.
توجه فرمایید. شما رزمندگان متوقع نباشید که از مثل من یا هر کس که از سنخ بشره از شما تقدیر کنه، نمیتواند تقدیر کنه.
به نام خدا. تغییر فرایند دفاعی با مهمترین عملیات ایران برای بیرون راندن دشمن از خاک ایران. اگرچه در مدت اشغال سرزمین‌ها و شهرهای مرزی ایران، رزمندگان اسلام هم از ارتش و سپاه و به ویژه ستاد جنگ‌های نامنظم در قالب چندین عملیات چریکی مانع پیشروی دشمن شدند و حتی بخشی از اراضی را از اشغال ارتش عراق آزاد نمودند، که از آن جمله آزادسازی شهر سوسنگرد پس از محاصره دوم به فرماندهی سردار پر افتخار اسلام شهید دکتر چمران نمونه از آن است. اما با تکمیل و تأمین عوامل افزایش توان دفاعی، فرایند دفاع تغییر یافت، به طوری که رزمندگان ما از پوسته دفاعی به در آمده و مشی تهاجمی را در پیش گرفتند و هدف اول مشی تهاجمی آزادسازی مناطق و شهرهای اشغالی از چنگال دشمن بود. آزادسازی مناطق اشغالی توسط نیروهای خودی طی چندین عملیات صورت گرفت که مهمترین آنها عبارتند از عملیات فرمانده کل قوا خمینی روح خدا. این عملیات پس از عزل بنی صدر اولین عملیات پیروزمندانه رزمندگان اسلام است که در شرق کارون انجام شد. در این عملیات ضمن وارد آمدن خسارات سنگین به دشمن به میزان 3 کیلومتر از مواضع دشمن در منطقه به تصرف رزمندگان اسلام در آمد.
یک نوع نشاط رو در صحنه‌های جنگ می‌بینید. نشاطی زاید الوصف به خصوص از طرف نیروهای مردمی، و هنگامی که کسی میخواهد از جبهه جنگ خارج شود واقعا ناراحت و ناراضی است، رنج میبرد، شکنجه میبیند، و به همین دلیل میبینیم که ابتکارها و خلاقیتها و نیروهای نهفته درونی این ملت همه اوج میگیرد و ظهور میکند، و بنابراین تعمیر تانگ و توپ و مشکلات دیگه امر بسیار ساده و بدیهی است که به سادگی عملی می شود. خود من در اهواز صنعتگرانی را می شناسم که تراشکارند یا ریختگرند و کارهای از این قبیل می کنند که تمام سوزنهای توپهای سنگین ما را اینها ساختند، چون سوزن یک قسمت بسیار حساس توپ است، زود خراب می شود، باید فولاد نوع خاصی باشد و تراشیدن آن کار سختی است و همیشه از خارج وارد می شده است، و حتی خود ارتش نیز از این ساختن سوزنها اطلاعی ندارد. اون درجه دار یا گروهبانی که مسئول این توپخانه است، این سوزن شکسته رو پیش این صنعتگر می آورد و صنعتگر هم به میل و رغبت خود این سوزنها رو می سازد و او هم به کار میاندازد بدون اینکه فرماندهان بدانند و حتی بدون اینکه یک شاهی پول به این صنعتگر بدهند. اما این صنعتگر با شوق و رغبت زاید الوصف برای ساختن این کمبودها کار میکند و اینها رو به کار میاندازد. یا مهندسین رو میشناسم که اکثر آنها دوستان صمیمی من هستند که برای تعمیر قطعات الکترونیکی تانکهای چیفتین و تانکهای دیگر و توپها بزرگترین فعالیت‌ها را از خودشون نشون دادن و تقریباً تمام اونها رو تعمیر کردن. حتی چند هفته پیش از من می‌خواستن که از تیمسار فلاحی و بزرگان ارتش درخواست بکنم که تمام قطعات الکترونیک تانک ها و توپ ها رو از تمام نقاط کشور جمع بکنن و به اینجا بفرستن که اونها رو هم تعمیر بکنن و اینها بدون اینکه چشم داشته داشته باشن، بدون اینکه پولی بگیرن، بدون اینکه پاداشی دریافت بکنن، با میل و رغبت این استعداد درونی خودشون رو در اختیار انقلاب و در اختیار جنگ گذاشتن و این خدمات رو انجام میدن بدون این کسی بداند، چون این انقلاب از قلب مردم، از درون مردم میجوشد و به یک منبع لایزال مردمی تکیه دارد و این منبع لایزال به بی نهایت متصل است و هیچگاه تمام نمیشد. این اختلافی است بین نیروی ما و نیروی صدام، چون نیروی صدام با یک مقدار معادلات ریاضی و نیروهای موجود وارد معرکه شده، در حالی که نیروی ما به بی نهایت متصل است و هر موقعی که احتیاج باشد با یک تماس با تهران، با شهرهای بزرگ، با صنعتگران و غیره، موجی از این مردم فداکار به سوی صحنه‌های جنگ سرازیر می شوند و همه وجود خودشون رو در اختیار جنگ قرار می دهند و این رمز پیروزی ماست و بر همین نکته است که ما تکیه می کنیم و به پیروزی خود اطمینان داریم.
جزیره آبادان با وسعت 2059.5 کیلومتر مربع که از سطح دریا 3 متر ارتفاع دارد، واقع در استان خوزستان و بین خلیج فارس و سه رود کارون، بهمنشیر و اروند محصور شده است. آب و هوای آن گرم و مرطوب و شرجی است. وجود تأسیسات نفتی در این شهر و مجاورت با آبراه اروند آن را از موقعیت اقتصادی مناسبی برخوردار کرده است. مردم این منطقه عموماً به کشاورزی، بازرگانی، ماهیگیری و صنایع دستی اشتغال دارند. قبل از آغاز عملیات سامدون ائمه علیه السلام، جریانات ضد انقلاب و حوادث خرداد 60، خلع بنی صدر از فرماندهی کل قوا و عدم کفایت سیاسی وی از ریاست جمهوری و فاجعه 7 تیر و 8 شهریور و نیز شرایط سیاسی اقتصادی کشور، موج عظیمی را از خود ساخته بود. حزب بعث عراق پس از محاصره کامل آبادان که از آن به عنوان برگ برنده نام می برد، اعلام می کند که حاضر است با ایران وارد مذاکره شود. از سوی جمهوری اسلامی ایران ضمن مخالفت با پیشنهاد عراق، تعیین شرایط را عملا به میدان جنگ وا می گذارد. امام خمینی رحمت الله علیه و فرماندهی کل قوا در پیامی می فرمایند: حصر آبادان هر چه زودتر باید شکسته شود. این پیام به معنای شکست ضد انقلاب داخلی محسوب می شد، زیرا با حذف بنی صدر و وحدت ارتش و سپاه و نیروهای مردمی سبب می گردد که دشمن از هدف اصلیش دور شود.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
دل تنگم هوا دارم. غمی سنگین برای گریه دارم، چون ای از غربت و غم می سراید، دوباره از محرم می سراید، چون ای از غربت و غم می سراید، دوباره از
که به فن شعر یا بوتیقا آشنایی دارن و شاعر هستند در دوران دفاع مقدس اشعار بسیار زیبایی رو در این زمینه سرود.